من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که معیار برای شبهه موضوعی که مجرای براءت و شبهه موضوعی که مجرای احتیاطه چیه. یه فرمایشی از مرحوم ناینی مطرح کردیم که مرحوم ناینی دو تا معیار مطرح کرد، یه معیار اجمالی، یه معیار تفصیلی. هر دو معیار قشنگ و خوبی بود. بحث رو کمی کرد، کاربردی کرد که ما بفهمیم در کجا شبهه موضوعی مجرای براءت و کجا مجرای احتیاطه. اما اینکه یه سوالی ما مطرح کردیم و اون این بود که چرا مرحوم ناینی در شبهه موضوعی که بحث کرد اینجا رو تقسیم به مفهومی و مصداقیه نکرد؟ آیا منظور ناینی این بود که همه مصداقیان و اصلا مفهومیه وجود نداره، یا مفهومیه و مصداقیه رو یه حکم میدونست؟ این یه سوالی بود که مطرح کردیم. گفتیم همینجا یه اجازه بدید در ارتباط با فارغ این مسئله و اینکه در شبهه مفهومیه چیکار کنیم و مصداقیه چه کار کنیم، مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. من ابتدا این نکته رو مطرح کنم که به لحاظ اصطلاحی آن شبهه مفهومیه و مصداقیه رو بیشتر در عام و خاص مطرح میکنن، ولی در براءت و احتیاط آن شبهه حکمی و موضوعیه میگن. یعنی تعبیر به شبهه مصداقیه و مفهومیه در مباحث براءت و احتیاط مصطلح نیست. اونی که مصطلحه در عام و خاص میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه، تمسک به عام در شبهه مفهومیه. پس شبهه مفهومیه و مصداقیه عموما در بحث عام و خاص مطرح میشه، ولی در براءت و احتیاط آقایان هر چی بحث میکنن عموما شبهه حکمی و موضوعیه میگن، دیگه اسم مفهومیه و مصداقیه نمیبرن. البته باز در مباحث استصحاب که میگن استصحاب بکنیم میگن شبهه مفهومی مصداقیه بیشتر، ولی کلن در اصول عملی بیشتر حکمیه و موضوعیه بحث میکنن، ولی در ارتباط با عام و خاص شبهه مفهومی و مصداقیه میگن. من اگر بخوام همین حرفی که زدم دوباره به عبارت دیگه تکرار کنم، این میشه که آقایون مفهومیه و مصداقیه رو در حوزه مدلول و معنای الفاظ به کار میبرن. یعنی اونجایی که از مفهوم و مصداق صحبت میکنن اونجاییست که از مدالیل الفاظ بحث میکنن، یعنی شمول لفظ عام برای این معنا یا این مصداق، اونجا عبارت مفهومی و مصداقی رو به کار میبرن. اما اونجایی که کاری به مدلول الفاظ ندارن بلکه به حکم کار دارن، شبهه حکمیه و موضوعی رو به کار میبرن. پس به حسب اصطلاح مفهومیه و مصداقیه در اونجاییست که از سعه وزیغ یه معنایی دارن صحبت میکنن، بیشتر در حوزه مدالیله که میگن این مفهوم این مصداقه، ولی اونجایی که از حکم بحث میکنن بیشتر شبهه حکمی و موضوعیه میگن. من فقط میخوام مصطلح و ابتداعا مطرح بکنم که خاصگاه این دو اصطلاح با هم دیگه متفاوت. از این جهت شما تو مباحث براءت و احتیاط میبینید که عموماً آقایون وقتی که بحث صحبت میکنن میگن حکمیه موضوعیه، اما گاهی از اوقات که خصوصا در فقه، در اصول تقریبا منوال همینه، البته تخلف داره ولی منوال همینه، ولی در فقه خب گاهی وقتا صحبت کردن. در فقه بعضی از آقایون شبهه مفهومیه رو در همین حوزه براءت و احتیاط در برابر شبهه موضوعیه به کار بردن، گفتن اما شبهه مفهومیه است و اما موضوعیه است. که چند وقت قبلا من مطلبی رو مطرح کردم، رفقا گفتن شما گفتیم مثلا مصداقی در حالی که موضوعی بود، گفتن موضوعی و مصداقی یکیه. آقایون در فقهشون که بحث کردن گفتن این شبهه مفهومیه است و شبهه موضوعیه است، که از این فهمیده میشه که خیلی از آقایون شبهه مفهومیه رو از اقسام شبهه حکمیه میدونن. البته تمام شبهه حکمیه شبهه مفهومیه نیست، ولی شبهه مفهومیه خودش از اقسام شبهه حکمیه است. پس شبهه حکمیه میتونه شبهه مفهومیه باشه، البته شبهه حکمیه میتونه شبهه غیر شبهه مفهومیه باشه. یا من اصلا شک میکنم که دعای عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، این شبهه شبهه حکمیه است اما شبهه مفهومیه هم نیست. ولی یه وقت من شک میکنم که وضو گرفتن مثلا با آب مضاف جایز یا جایز نیست، از این جهت که نمیدانم مفهوم آب شامل آب مطلق و آب مضاف میشود یا خصوص آب مطلق میشه، این هم میگن شبهه حکمیه، ولی شبهه حکمیه مفهومیه است. به خاطر این شبهه مفهومیه رو عموماً قسمی از اقسام شبهه حکمیه میدونن. پس شبهه حکمیه میتونه خود شبهه مفهومیه باشه و میتونه شبهه مفهومیه نباشه. از این جهت میگن این اما شبهه مفهومیه اما شبهه موضوعیه است. چون شبهه مفهومی خودش یکی از اقسام شبهه حکمیه است، میگن شبهه مفهومی یا شبهه موضوعی که منظورشون شبهه حکمیه است. و موضوعی هم تقریبا مساویه با شبهه مصداقیه میدونن. از این جهت گاهی وقتا به جای شبهه موضوعی میگن شبهه مصداقیه، که شبهه موضوعی رو مساویه با مصداقی میدونن. که اون عبارت هم من دیروز بهش اشاره کردم که شک در یکی از اطراف سگانه تکلیف، گفتن ممکنه شبهه موضوعیه باشه، چون اون شک میتونه شبهه مفهومیه باشه و میتونه شبهه مصداقیه باشه. اگه شبهه مصداقیه باشه میشه شبهه موضوعیه. خب این به لحاظ مصطلحاتی است که آقایون ازش بحث کردن هم خواستگاهه.
اون که همیشه ما گفتن شک در تکلیف گفتن منشأش فقدان نسته، گفتن اجمال نست، گفتن تعارض نسته. ولی اجمال نست میشه بیرسته. یعنی نست
در چی؟ شبهه مفهوم.
شبهه که منشأش
اشتباه امور خارج. میشه موضوعی یا مصداقیه؟ ولی اونی که مفهوم رو اخذ کرده شاره، درسته ما به عرف رجوع میکنیم، ولی چون برگشتش به مقام جعله میشه شبهه حکمیه. معیار اینه که هر چی مال مقام جعله شبهه حکمیه است، چون مال مقام جعله میشه شبهه حکمیه. البته من فعلا دارم اصطلاح میگم، الان مجرای براءت یا احتیاط با هم بحث میکنیم، من خواستم به حسب اصطلاح بگم. شما الان آقای خویی خیلی جاها میگن این شبهه مفهومی است یا شبهه موضوعی است، یعنی موضوعی رو مساویه با چی گرفتن؟ مساویه با مصداقیه گرفتن. یه شبهه مفهومیه یا موضوعیه که مساویه با مصداقیه. کثیرن ما اینها رو در برابر هم قرار میدن. خب اما شبهه مفهومیه مجرای براءت است یا احتیاط، اون چیزی بود که ما میخواستیم بحث کنیم، این که در اصطلاح شناسیش بود در ارتباط با حکمش که شبهه مفهومی مجرای براءت است یا احتیاط. من یه دو نمونه فقهی براتون بخونم بعد جمع‌بندی کنم. آیه خویی در بحث سجده ایشون میفهمن که اگر ما شک در مفهوم عرض کردیم زمین، اگر شک در مفهوم عرض کردیم برای سجده و ندانستیم که آیا عرض شامل اون چیزی که معدن هم داره میشه یا نه، مثلا طلا و نقره، اونها هم از مصادیق عرضه و میشه برش سجده کرد یا سجده نکرد، ایشون فهمن خب این شبهه مفهومی است. یعنی چی؟ یعنی ما در مفهوم عرض اومدیم شک کردیم و نمیدونیم این عرض شامل اون چیزهایی که دارای معدنند شامل اونا هم میشه یا نه. یعنی ما میتونیم به طلا سجده کنیم، چون طلا هم که از زمینه دیگه، به ما هم گفتن که از سجود علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، در روایت این اومده از سجود علی الارض. آقای خویی میفهم خب این شبهه مفهومی است. بعد ایشون تو این بحث میگه که همیشه شبهه مفهومیه مجرای براءته. استدلالی که آقای خویی برای براءت میکنه، ایشون فهمن چون ما در شبهه مفهومیه همیشه شک در تقیید زائد داریم و در موارد شبهه مفهومیه مسئله دائره بین اقل و اکثر است. چون دائره بین اقل و اکثره، ما براءت از اکثر جاری میکنیم. براءت از اکثر که جاری کردیم، بعد نتیجه این میشه که به هر حال مجرای براءت نه مجرای احتیاط. پس ایشون شبهه مفهومیه رو قائل به اینه که مجرای براءته، همونی که گفتیم در شبهه حکمی براءت جاری میشه. اما استدلال آقای خویی دقیقاً استدلال شبهه حکمیه نبود، بلکه این بود که در موارد شبهه مفهومیه عموماً هم دائره بین اقل و اکثره. حالا که دائره بین اقل و اکثره، ما میتونیم براءت از قید زائد جاری کنیم. براءت از قید زائد که جاری کردیم، بعد نتیجه این میشه که به هر حال بر مطلق وجه الارض میشه سجده کرد. اجازه بدید من توضیح بدم. خب چجوریه این مسئله؟ ایشون فهمن که ما گفتیم سجده بر عرض دیگه، درسته؟ وقتی میگیم سجده بر عرض، عرض یعنی مطلق وجه زمین دیگه. خب حالا ما احتمال میدیم که این مطلق وجه زمین یه قید زائد داره. قید زائدش چیه؟ مطلق وجه عرض الا اون چیزی که لهو ماده معدن داره. پس این قید زائدی است که نسبت به وجه الارضه. ایشون میفهمند تعلق حکم به جامع برای ما یقینی است و تقیید او به قید زائد مشکوکه. چون تقیید به قید زائد مشکوکه، ما براءت از اون قید جاری میکنیم. نتیجه براءت از قید چی میشه؟ اینه که بر مطلق وجه الارض میشه سجده کرد. به خاطر این ایشون میفهمن ما در شبهه مفهومیه، البته ایشون نمیگن عموماً، ولی میگن موارد شبهه مفهومیه موارد جریان براءت است، چون شک در تقیید زائد است و شما میتونید براءت از قید زائد جاری کنید. به عبارت دیگه خودش مورد اقل و اکثره، شما براءت از اکثر جاری میکنید. اکثر یعنی هم زمین باشه هم معدن نباشه، یعنی دو تا قید داره. اونی که سجده برش جایز است هم زمین باشه و هم معدن نباشه. ایشون فهمن ما براءت از او جاری میکنیم، نتیجه این میشه. اما اگر همینجا شبهه شبهه مصداقیه باشه، قصهش فرق میکنه. ایشون فهمن وجه الارضی که معدن نباشد، این احتمال رو ما میدیم. یعنی منظور از ارض یعنی اون وجه الارضی که معدن نباشه. فرمایش شما رو متوجه شدم بنده. یعنی شما میفرمایید که اگه وجه الارض، وجه الارض هست اما چون معدن است دیگه اون ارض مورد نظر نیست. خود آقای خوی الان این اشکال جواب مطرح میکنه. براءت
الان شما از قید جاری کنید، براءت که براءت یعنی از حکم میخوان جاری کنید، چون برای اصالت الاطلاع من جاری میخوان
براءت از تقیید، براءت از تقیید زائد،
اصالت البراءه یعنی
بله دیگه، اصالت البراءه دیگه.
اصلا
ولی
نسبت به مفاهیم که
جاری نمیده، براءت از تقیید زائد یعنی اونی که ما میخوام سجده کنیم یه قید زائد داره یا نداره، براءت ازش جاری میکنم.
براءت از
حکم، براءت از تقیید زائد. شک میکنید نماز شما مقید به جزئیت و جزئیت نیست، نماز شما مقید به طهارت یا طهارت نیست، براءت از طهارت جاری میکنه.
عرض مفهوم عرض چیه؟ قید زائد داره یا نداره؟
همین که عرض در حقیقت قید زائد، اون عرض مد نظر اشاره قید زائد داره یا نداره، یعنی تقیید شده دیگه محل سجده، یعنی اشتراطه.
باید بره سراغ اصول لفظیه، اصل عملیش کاره.
خب این در فرضی است که اصل لفظی نداشته باشیم. این فرض اینه که اجمال مفهومی داره دیگه، شبهه مفهومی است. اگه ما اصل داشته باشیم به شبهه مفهومی نیست. نتیجه مفاهیم همینه که ما در تکلیف شک میکنیم، ما اصل رو در تکلیف جاری میکنیم. اگر ما اطلاق داشتیم که شبهه مفهومی نمیشد دیگه. اجمال مفهوم مال همون جاییست که ما اطلاق نداریم. شک میکنیم که تکلیف ما قید زائد داره یا قید زائد نداره، براءت از قید زائد چه؟ شک میکنیم که اونی که سجده برش صحیحه مشروط است بر این که معدن نباشد، براءت از اشتراط جاری میکنیم، که خیلی روشنه. مثل هر جا که شما براءت از اشتراط و جزئیت رو اینو جاری میکنیم، اکثر عبارت است از این که وجه الارض باشه و معدن هم نباشه، این میشه اکثر. اقل اینه که فقط وجه الارض باشه، همیشه قید زائد میشه اکثر دیگه. برای سجده یک قید لازمه یا دو قید لازمه؟ اون دو قید میشه اکثر، میشه براءت از اکثر. ما نمیدونیم که شرط است در سجده ما صرفا وجه الارض بودن یا علاوه وجه الارض بودن باید اون قید زائد هم وجود داشته باشه، یعنی معدن هم نباشه. میگه ما براءت از شرط زائد جاری میکنیم، میشه. خب اینجا آی خویی با یک سوالی مواجهه. البته اون سوال دوستمون سوال خوبی است، من سوال آی خویی رو بگم. آی خویی میفهمن که اینجا ممکنه شما توهم کنید که به ما گفتن سجده بر عرض باید کرد. خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. الان اگر من بر سنگی سجده بکنم که خودش معدن داره، من شک میکنم که سجده واجب رو انجام دادم یا سجده واجب رو انجام ندادم. خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. پس اینجا ادوان قاعده اشتغال، نه قاعده براءت. ما الان گفتیم در شبهه مفهومیه براءت جاری میکنیم. آقای خویی مطرح میکنن که ممکنه کسی بگه نه، اصلا شبهه مفهومیه مجرای اشتغاله، مجرای براءت نیست. چرا مجرای اشتغاله؟ چون من یقین دارم که سجده بر من واجبه و نمیدونم با سجده مثلا بر فیروزه و عقیق که معدن داره آیا من اون واجب از عهده‌ام خارج شد یا خارج نشد. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس در شبهه مفهومی مجرای اشتغاله. من بعدا خواهم گفت که محقق همدانی حاج آقا رضا معتقده که ادوان شبهه مفهومی مجرای اشتغاله. پس شبهه مفهومی رو مساویس با شبهه حکمیه نگیرید. شبهه حکمیه ای که براءت درش جاری میشه شبهه حکمیه ایست که شبهه مفهومیه نباشه. اینجا بود که ما گفتیم کاش ناینی بین شبهه مفهومی اینا تفصیل کنه. ایشون معتقده که نه، شبهه مفهومیه این داخل در شبهه حکمیه نیست. شبهه حکمیه مجرای براءت. از اساس نمیدونید دعا در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، درسته؟ ولی اونجایی که شبهه مفهومیه مثل همین مثال، ایشون میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. من یقینا میدونم سجده بر من واجبه، نمیدونم با سجده بر عقیق من به سجده واجب عمل کردم یا به سجده واجب عمل نکردم. این که قاعده اشتغال جاری میشه. این فرمایشی است که البته آقای همدانی در اینجا نمیگه، در جای دیگه میگه، ولی آقای خویی به عنوان اشکال مطرح میکنه. حالا شاید هم این حرف از آقای حکیم بود، من الان تردید کردم. این اشکالی که آقای خویی میگه اشکال آقای حکیمه در مستمسک. آقای خویی میفهمد نه، این اشکال معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون آقای خویی میفهمن ما یقین داریم که تکلیف به جامع تعلق گرفته، یعنی یکی از شرایط سجده حتما اینه که وجه الارض باشه و مثلا عقیق هم وجه الارضه. پس در اصل تعلق تکلیف به جامع که ما یقین داریم، شک میکنیم که علاوه بر تعلق به این جامع به یک قیدی هم تعلق گرفته یا تعلق نگرفته، یعنی در کنار این که وجه الارض باشه یه قید دیگه هم ملحوظ شده، شک در اون میکنیم. آقای خویی میگن براءت جاری میکنیم. من یه جور دیگه مثال بزنم. مثلا به ما گفتن که شما سجده کنید بر وجه الارض، نمیدونیم این سنگی که ما میخوام برش سجده کنیم باید پاک هم باشه یا اگه نجس هم بود میشه برش سجده کرد. خب در این که بر سنگ یا خاک باید سجده کنیم که یقین داریم، در این که طهارت هم لازمه در مکان و محل سجده شک داریم. خب براءت از اشتراط طهارت جاری میکنه. ایشون میگه که اینجا نگید اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. چرا؟ چون در نفس اون جامعه که وجه الارض باشه که یقین داریم، در این قیدی که نباید معدن باشه شک داریم. چون در این شک داریم، خب اینجا مجرای براءت نه مجرای احتیاط. الا اینکه اون سوال ایشون در ارتباط با فرمایش آقای خویی مطرح میشه. به آقای خویی گفته میشه اگر شما شبهه مفهومیه تصور کردید دیگه این حرف رو نباید بزنید. شبهه مفهومیه یعنی شما نمیدونید اصلا مفهوم عرض به عقیق و نقره و طلا و اینها هم شامل میشود یا نمیشود. اون فرمایش شما در جاییست که بدونید به اینا زمین گفته میشه. اگه بدونید زمین گفته میشه فرمایش شما خوبه. خب اگه بدونید زمین گفته میشه دیگه شبهه مفهومیه نیست. و اگر شبهه شبهه مفهومیه است، این فرمایش شما که علم به جامع داریم و شک در قید زائد داریم معنا نداره، که شما میگید جامع وجه الارض که باید باشه، ولی یه خصوصیتی علاوه بر اون لازمه یا لازم نیست. خب این جامع وجه الارض از کجا میگید اگر همه وجه الارض رو بهش ارض گفته نمیشه؟ این محل تردیده. حالا من چون این بحث فقهی است، من فقط میخواستم کاربرد اون مسئله اصولی رو در فقه ببینیم آقایون چی میگن و چه نتیجه گرفتن. پس تا به الان به این نتیجه رسیدیم که در شبهه مفهومیه در حقیقت دو تا نظر وجود داره. بعضی از آقایون میفهمن شبهه مفهومیه مجرای اشتغاله، مجرای براءت نیست و حکم شبه حکمیه رو نداره که فرمایش محقق همدانی است. نه، یعنی توضیح آقای خویی، تعبیر آقای خویی شبه مفهومیه بود ولی توضیح شبه مصداقیه بود. شبه مصداقیه هم نبود، شبه حکمیه بود. اصلا ایشون شک در قید زائد داشت. این شبه نه مفهومیه بود نه مصداقیه. توضیح آقای خویی این بود، ولی بیان آقای خویی این بود که شبه مفهومی است. خب یه مورد دیگه که در فقه آقای خویی مطرح کنم، باز آقای خویی می‌فرمان که این تایید فرمایش نائینی در یه بخشیست. ایشون می‌فرمان شک در وجوب غسل شیء از وجه به نحو شبهه مفهومی یا موضوعیه و جریان احتیاط و براءت مبتنی بر اینه که اون چیزی که تحصیلش واجبه عنوان بسیط طهارت است یا غسلات و مساحات است. آن فهمن به ما گفتن که فغسلوا وجوهکم، صورتونو بشورید. ما دقیقا نمیدونیم صورت از کجا تا کجاست. مثلا فرض کنید که آن فهمن از همین جایی که مو رویش میکنه تا ذقن و از این طرفم تا اون طرفم به اندازه دوتا انگشت، این یه تعریفه، ولی احتمال میدیم یه دائره اوسع یا یه دائره ازیق باشه. پس فغسلوا وجوهکم، ما در مفهوم وجه الان تردید داریم که مفهوم وجه چیه. مفهوم وجه ممکنه یک دائره اوسع باشه و ممکنه یه دائره ازیق باشه. خب حالا ما اگر موندیم که این مفهوم وجه چیه، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، در اینجا آیا باید براءت جاری کنیم یا باید احتیاط جاری کنیم؟ آقای خویی میفهمند به شما که گفتن فغسلوا وجوهکم، غسل وجه واجب بود یا تحصیل طهارت واجب بود؟ اگر تحصیل طهارت واجب بود ایشون میفهمند احتیاط جاری میشه، اما اگر غسل وجه واجب بود براءت جاری میشه. چرا براءت جاری میشه؟ آقای خویی میفهمن که اون حد اقلی که وجه هست که یقینا واجبه دیگه. شما شک میکنی که اکثر از او هم واجبه یا واجب نیست، خب خب برایت از اکثر جوری میکنه. فمن اینجا شبهه مفهومیه، امرش دائره بین اقل و اکثره. اقل که واجبه، درسته؟ شک میکنی که اکثر واجبه یا واجب نیست، بشون میگه برایت از اکثر جوری میکنه. اما اگر به شما گفتن فغسلوا وجوهکم، یعنی تحصیل طهارت کنید، از کجا میگید؟ از اونجا که گفتن لا صلاة الا بطهورن، گفتن نماز طهارت لازم داره، پس چرا به ما گفتن صورت تو بشو؟ چون صورت شستن سبب تحصیل طهارت. خب چون شک در محصل میکنی، شک در محصل مجرای اشتغاله، چون این سبب سبب تولیدیه، همون حرف دیروزه. خب همینجا جا داره مثل محقق همدانی میگه خب من که میدونم صورت شستن واجبه، من نمیدونم با این مقدار شستن اون واجب رو بهش عمل کردم یا عمل نکردم. ایشون میگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است. ایشون میگه در شبهه مفهومیه ولو اقل و اکثره. حالا آقای خویی شبهه مفهومی اینجا متباینه این رو تصویر نکردم، یعنی هر وقت از شبهه مفهومی صحبت کردن فقط اقل و اکثر تصویر کردن که شبهه مفهومی متباین باشه. گفتن چون اقل و اکثر، اقل که مطمئنن هست، ما در حقیقت نسبت به اکثر شک داریم، خب برایت از اکثر جاری میکنیم. ولی مثل آیه همدانی میگه نه، اینجا ما میدونیم که صورت شستنش واجبه، نمیدونم من اون کاری که کردم عمل واجب انجام شد یا انجام نشد، اینجا قاعده اشتغال. آره آجا رضا، نه ارتباطی در اقل اکثر ارتباطی که آقای خویی برعتی بود دیگه، پنیرز هم گفتم خب شما یه وقت میگین در اقل و اکثر ارتباطی برایت جاری نیست، اشکال شما درسته، ولی اون که میگه برایت جاری حل کرده دیگه، این اشکال اقل و اکثر ارتباطیه که ایشون اون را پذیرفت و اینجا رو جاری کرد. خب من میخوام فقط یه مورد، حالا سوال من از شما اینه که این فصل و وجوهکم شک در کدوم طرف از اطراف تکلیف بود؟ متعلق موضوع قیود، متعلق که قصد بود، موضوع شک در موضوع بود. خب مورد قبلی شک در موضوع بود یا متعلق بود؟ سجده بر وجه الارض، اونم موضوع. بسیار ایشون شما بودید دیروز گفت چرا آقای ناینی، گفتن چرا آقای ناینی اونجا گفتن که متعلق المتعلق موضوع، ولی تو بحث متعلق باز گفتن متعلقی که لهو طرف و متعلقی که طرف نداره. من اینو چون سوال خوب بود و در تبیین بحث تأثیر داره، نکنید گاهی از اوقات متعلق ما متعلقی داره که اون متعلقش هم باز فعل اختیاریه، از این تعبیر به موضوع نمی کنن، از این تعبیر به طرف می کنن. گاهی وقتا متعلق ما متعلقی داره که اون متعلق غیر اختیاریه، مثلا فرض می کنیم شرب خمر به طور مثال، البته آیه صد در شرب خمر میگه که نه، من فهم کنم که خمر همچون ایجاد خمر ممکنه دست ما باشه، اینم میتونه فعل اختیاری باشه. آیه صد در خصوص شرب خمر میگن نه، ایجاد خمر میتونه دست ما باشه، ما خمر رو ایجاد کنیم بعد شرب کنیم. حالا من به مثال کاری ندارم، آره به مثال کاری ندارم، مثل اکرم زیدن یا اکرم العالم امثالی حرف. پس اون جایی که متعلق ما متعلق داره و اون متعلقش یه امر غیر اختیاری است، تعبیر به موضوع میکنن، ولی اونجایی که متعلق ما یه متعلق داره و اون متعلقش یه امر اختیاریه، تعبیر به طرف میکنن. این فرق طرف و موضوع نسبت به این چی؟ وجه که اختیاری نیست،
وجه اختیاری نیست،
خب متعلقش وجهه، وجه که یه امر اختیاری نیست، یه امر خارجی. وجه که اختیاری نیست، وجه که یه امر خارجی و تکمیل نیست. نه ایشون میگفت چرا مرحوم نایری اونجا گفت لهو طرف، اونجا گفت که موضوع من اینو خواست.
موضوع جایی، موضوع چیزی هستش که ما لازم نیست تقسیمش.
آره موضوع اون چیزیست که من اینو دیروزم گفتم، گفتم آیسد دیروز یا پریروز گفتم آیسد میگه موضوع اون چیزیست که مفروض الوجوده، یعنی یه تحصیلش بر شما واجب نیست. چون میخوام نهج البلاغه بگم دیگه، باز حالا پس تکمیل بحث باشه برای فردا.